أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما یک شبهی را که جدیدن در رسانه های وهابیت و بعضن در حوزه های علمی مطرح بود، اشاره شد که اگر علی خلیفه می شد چه می شد. اینها را ما مفصل در دو سه جلسه که در خدمت دوستان بودیم عرض کردیم، گرچه سخن خیلی زیاد است. یکی از شبهاتی که اینا مطرح می کنند و خیلی هم روش مانور می دن شبکه های وهابی، مخصوصا بعضی از این دوستان شیعه ما، که خوب بحث امامت و خلافت امیرالمومنین یک بحث تاریخی است و تمام شد رفت و الان طرح این مسئله جز اختلاف میان امت اسلامی چیز دیگری ندارد. بعضن هم حرفشون رو منتسب میکنن به فرمایشات آیت الله لزما دروجردی که ایشون فرموده بود شما بحث های خلافت علی را مطرح نکنید، این باعث اختلاف میشود. و جناب آقای واعظ‌زاده خراسانی، خدا انشاءالله از سر تقصیرات همه ما بگذرد و ما را مشمول رحمت خودش قرار بدهد، ایشون در یک مقاله در مجله نهج البلاغه شماره 4-5 این مطلب را هم از آیت الله لزما بروجردی نقل کرده بود و من خدمت آیت الله لزما شوبری زنجانی که با آقای بروجردی خیلی مانوس بودن، ایشون مطالب زیادی هم از ایشون نقل دارند در این جزواتی که کتاب‌های کلان از ایشون پخش میشه. حالا اسم کتاب الان تو ذهنم دقیقا نیست، جلد چهارمشم تازه از چاپ در آمد. باز در اونجا یک داستان خیلی مفصلی از آیت الله لزما بروجردی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن. ایشون میگفت من بله در ساحل دریا زنده ماده هستم، بله جرعه ای از دریا، جرعه ای از دریا. سه جلدش چاپ شده بود، جلد چهارمشم تازه همین چند روز قبل از چاپ در آمد. من خودم از ایشون سوال کردم آیا این نسبتی که به آقای بروجردی میدهند درست هست یا خیر، و ایشون فرمودن نه این جمله کاملا غلطه، نادرسته. و من در مدرسه فیضیه مجلس مهمی بود، نماینده آقای بروجردی در مصر در دانشگاه الازهر که رفت اونجا مجمع التقریب را تأسیس کرد، جناب آقای قمی سخنرانی می کرد، من پای سخنرانیشون بودم. فرمودن آیت الله لزما بروجردی فرمود شما اگر ابتدا در بحث میان اهل سنت، در جوامع اهل سنت، در کشورهای اسلامی موضوع خلافت امیرالمومنین رو ابتدا مطرح کنید، خوب اینها به این سادگی زیر بار نمیرن و چه بسا ابتدا با اختلاف مواجه بشید. شما قبل از هر چیزی مرجعیت علمی اهل بیت را مطرح کنید و ثابت کنید که فقط و فقط علوم اسلامی را از اهل بیت باید گرفت، اینها شایستگی دارند که مرجع معارف دینی باشند. وقتی این مسئله جا افتاد، بعد میاییم مطالب خلافت امیرالمومنین، امامت امیرالمومنین، امامت ائمه، عصمت ائمه، مهدویت را مطرح میکنیم. ایشون فرمایششون این بود. این آقا فقط یک جمله از آقای بروجردی شنیده بود که آقا شما ابتدا اگر برید و اهل سنت مباحث خلافت امیرالمومنین مطرح کنید چه بسا اختلافی پیش بیاد و اونا زیر بار نرن، اینه شنیده بود. ولی این که ما ابتدا بحث مرجعیت علمی حدیث استقلین و غیره رو مطرح بکنیم، بعد این را زمین سازی قرار بدهیم برای بحث‌های بعدی که مربوط به خلافت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. من در رابطه با این شبهه چند تا جوابی رو دارم. من همین شب جمعه هم در حرم که تقریبا ظاهراً جز اولین سخنران‌ها بودیم که تازه بعد از کرونا آقایان در اون حیات قسمت قرب حرم در داخل حیات، جمعیت زیادی هم بود، طلبه هم زیاد بودن، شاید هم بعضی از عزیزان ما هم در اونجا حضور داشتن، من اونجا این شبهه را مطرح کردم و یک جواب در حد بله جناب عاقلی و جزاکم الله خیرن در حد یک 20 دقیقه ما فرصت داده بودم، چون بعدش دعای کامل می‌خواستن بخوانن مدعی کنن. یک تقریبا من نزدیک نیم ساعت کلا صحبت ما شد، 28 29 دقیقه صحبت ما شد که آیا خلافت و ولایت امیرالمؤمنین یک بحث تاریخی است و تمام شد رفت دیگه الان نباید مطرح بکنیم، یا نه الان هم خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ولایت امیرالمؤمنین باز در جامعه اسلامی تاثیرگذار هست. من فقط یک جواب دادم، یک جواب خیلی کوتاه و مختصر که قابل فهم برای عموم مردم باشد با توجه به جو جهانی خلاصه دنیای روز. عرض کردم اعتقاد به امیرالمؤمنین یعنی اعتقاد به مبارزه با ظلم، با ستم و جنایت و استبداد، حمایت از مظلوم، ستم دیدگان و بیچارگان، ولی در برابرش عدم اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین، بزرگان کشور را، خلفا را، امرا را، سلاطین را، رئیس جمهورها را به عنوان اولوالامر واجب الاطاعت دانستند و از دستورات آنها اطاعت کردند، ولو اینکه اونها این آدم کشی ها و این همه مسائلی که امروز در جهان پیش آمده و اینکه اگر میاد مقام اعظم رهبری در برابر آمریکا می خروشد، حضرت امام می فرماید آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، این برگرفته از سخن امیرالمؤمنین هست که در نامه 47 نهج البلاغه آمده بر این که این نمیاره
چیز خب چون شما برد و معرفه کردید نمیاره بزن تمام صفحات بیاد خب اینجا
بله.
خب این نواز کنید بزنید. خب دیوالیه بزنید
بله.
دیوالیه بزنید بزن. خب بزن تمام صفحات که بردم که طبیه کلیک می بینید طبیه کلیک خب حالا برد و باز کنید حالا عکس هم بیاد
بله در نهج البلاغه نامه 47 امیرالمؤمنین سلام الله علیه در وصیت نامش به امام حسن و امام حسین شعارش اینه و کونا للظالم خصما و للمظلوم عونها. این در حقیقت شعار اعتقاد به امامت علی است، این شعار اعتقاد به خلافت امیرالمؤمنینه، یعنی همواره در برابر ظالم دشمن و در برابر مظلوم همواره حامی باشید. و یا در رابطه با حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که حالا در منابع شیعه هم آمده که مرحوم مجلسی در بهارم دارد که حضرت در روز عاشورا فرمود لا والله لا اعتیکم بیدی اعتا از ذلیل ولا افر فرار العبید، نمانند ذلت پذیران دست ذلت به شما میدهم، نبانند بندگان فرار میکنم. تا اونجایی که حضرت فرمود اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما، زندگی در زیر بار ظلم و اطاعت از ظالم جز ننگ و آر نیست، و شهادت در مبارزه با ظلم جز سعادت چیز دیگری نیست. این رو آقایان اهل سنت هم مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 در صفحه 194 همین تعبیر رو آورده، اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. و بزرگان دیگر طبرانی در معجم کبیر جلد 3 صفحه 115 آورده، نصرت الناظر صفحه 88 آورده، تاریخ دمشق جلد 14 صفحه 217 آورده. خب این نتیجه اعتقاد به خلافت علی، اعتقاد به امامت علی. بفرمایید که
من دعوشون دادم.
بله ما اینجا مشکل نداریم، ما الان اینترنت ما بله. یا روایتی است که البته من اونجا شب جمعه گفتم ولی دیگه یادم روایت رو بخونم، از آقای امام جعفر صادق سلام الله علیه از رسول الله فرمود وقتی روز قیامت بیاد یعنی این اعوان و ظلمه. ببینید این منطق شیعه هست، این منطق اعتقاد به امامت اهل بیت امروز. یاران ستمگران کجا هستن؟ و من لاغ لهم دواتن، هر کس. خب اون زمان معمولا دستگاه تایپ و نمیدونم ماشین نویسی و کامپیوتر نبود، تمام نوشتنها با قلم و دوات بوده. میگه اگر کسی مرکبی در دوات ظالم بریزد، او ربط لهم کیسن، برای او بسته بندی کند یا سری گونی را ببندد، او مد لهم مدت قلمن، قلمی را از دست ظالم بگیرد بزند به دوات، در دست ظالم قرار بدهد، فحشروهم معهم، همه اینها را با ظالم محشور کنید. خب ببینید این هست شعار اعتقاد به امامت امیرالمومنین سلام الله علیه. خب شما بیاید این را مقایسه کنید با مکتب اهل سنت، با اون کسانی که حکومت غیر علی را آوردن. خب شما ببینید در خود کتاب صحیح مسلم دیگه به قول اصح الکتب بعد از قرآن هست دیگه، آقایان دیگه این بیت الافکار دولیه در عربستان هم چاپ شده، روایت از حذیفه هست که روایت مفصل هست که حضرت رسول اکرم فرمود بعد از من پیشوایان میان. حالا مراد از پیشوایان خلفا نیست، همه حتی رئیس جمهورها و پادشاهان همه را میگیرد. لا یهتدون به هدای و لا یستنون به سنتی، از هدایت من بهره ای نبرده اند و از سنت من هم استفاده نمی کنند. و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انسان، ظاهر اونها انسان است ولی قلبشون قلب شیطانی است. حذیفه میگه کیف اصنم یا رسول الله این ادرکت ذالک، اگر من درک کردم چیکار کنم؟ قال تسمع و تطیع للامیر،
وظیفه تو از امیر ولو اینکه قلبش قلب شیطانیست چیه؟ اطاعت کن. و این ذره و زهرک و اخوز مالک فسمع و عته، اگر چنانچه تو را ظالم بیگناه خواباند، تو را شلاق باران کرد، اموالت را به ناحق گرفت، حق اعتراض نداری، فسمع و عته. خب شما این رو بگذار کنار فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه که می فرماد کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا، یا ولل حیات مع الظالمین الا برما. اینی که میگه بحث تاریخی گذشته، این بحث تاریخی بحث این نیست که مربوط به 1400 سال قبل باشه. نتیجه اون بحث امروز در جوامع اسلامی خودش رو نشان میده. یا ابن ابی شیبه استاد بخاری متوفای 235 از سوید ابن قفله نقل میکنه که میگه خلیفه دوم گفت انی لا ادری لعلی لا فلان و فلان، بعد گفت این عمر علیک عبد حبشیون، اگر یک آدم بیگانه آمد حاکم کشور شما شهر شما شد، این ضربک فصبر، اگر تو را بیگناه کتک زد وظیفت نصبر کنی، و این حرمک فصبر، از تمام حقوق مسلمت محروم کرد صبر کن، و این اراد امرن ینتقص دینک، و اگر از تو اراده کرد که کاری کنی دینت رو ناقص کنه، دینت رو از بین ببره، برو با علی بجنگ، چشم، برو با حسین بجنگ، در خانه حضرت زهرا آتش بزن، مردم یمن رو به خاک خون بکش، مردمی که امروز اعتراض میکنن اینها را به قول پاته بگذار رو گردنش، هرچه داب بزنه به قول نفس نفس بگو، چون امیر هست. قرآن گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. خب شما ببینید این کشورهای اسلامی کدام یک از اینها آمدن این جنایاتی که امروز در غرب انجام می شود آمدن محکوم کردن؟ نه، میگن چون آقای کرام امیر هست، پیغمبر فرمود این ضربک فصبر، این حرمک فصبر، این اراد امرن ینتقص دینک فقل سمع و طاعه دمی دون دینی، دینم قربان جانم باد. خب امام حسین می فرماید انما الحیات عقیدتون و جهاد، اصلاً سید الشهدا خودش و تمام زن و بچه‌اش رو فدای دین کرد، ولی اینجا میگه نه آقا، اگر دیدی دینت به خطر افتاده و جانت به خطر افتاده، دینت رو از دست بده و نگذار جانت به خطر بیفتد. خب ببینید این در کتاب‌های مفصل اهل سنت آمده، نه تنها در یک کتاب سنت خلال که میگن آقا صحیح ترین سنت ها آمده است. ابن شیبه در مصنف جلد 6 صفحه 544، سنن بیهقی صفحه برای شما عرض کنم 428 جلد 8 صفحه 159 آورده، دارالمنصور آورده، کنز العمال آورده. خب ببینید اینه که میگه آقا بحث خلافت امیرالمومنین یک بحث تاریخی است گذشته و امروز دیگه نتیجه ای ندارد غیر از اختلاف، بحث خلافت علی نیست که بگیم آقا بحث گذشت تمام شد رفت. نتیجه اعتقاد علی، اولین نتیجهش این است که خروش در برابر ظالم، قیام در برابر ظالم، مبارزه با ظالم و ستم و حمایت از مظلوم، حمایت از کسانی که مورد ستم قرار گرفتن. این نتیجه اعتقاد به امامت امیرالمومنینه، این نتیجه اعتقاد به امامت ائمه علیهم السلامه. از اون طرف شما میبینید یک عدم اعتقاد به امامت، اعتقاد به خلافت آقای ابوبکر، عمر، عثمان و غیره، نتیجهش این میشه. خب شما میبینید، من پریشبم گفتم در یکی از مناظراتی که با دانشجویان در مکه مکرمه اون پشت بام ما داشتیم، سال 84 بود 5 بود، ضبط کردم و پیاده کردم همونجا خدمت جناب آقای رئیس شهری که اون زمان مسئول بعثه مقام معظم، برای خدمت ایشون دادم، در بعثه برای رفقا نهال کردم. ما با این وهابیا بحث میکردیم، 3 ساعت نیمم طول کشید. یکی از این جوانهای وهابی که دانشجوی دانشگاه ام القری، دانشگاه ام القری یک دانشگاه وهابی پرور، ایدئولوژی پرور، لیدر پرور، فارغ التحصیلانشون یا میشن امام جمعه یا میشن سفیر یا میشن قاضی، حالا بلا تشبیه مثل دانشگاه امام حسین ما، یکی از این دانشجوها شروع کرد به صحبت کردن. خب اونجا معمولا ما محشور به ابو مهدی هستیم. گفت آقای دکتر ابو مهدی، شما افتخار کنید رهبر شما در برابر آمریکا میگه هیچ غلطی نمیتواند بکند، با او مبارزه میکند، تا آخرین نفس هم میایستد، ولی رهبران ما برای نوکری آمریکا افتخار میکنند. رهبر ما آقای ملک فهد میره اونجا با سرانشون شراب میخوره و در تمام تلویزیون ها پخش میشه، مایه سرافکندگی ما هست. شما باید افتخار کنید به این رهبرانتون. و بعد گفت اگر یک روزی دستتون به مقام معظم و رهبری رسید، از طرف ما دانید دست ایشون رو ببوسید، بگید ما وهابی هستیم، شما را قبول نداریم، اعتقاد شما را هم قبول نداریم، ولی این مبارزه شما را با آمریکا و دیگر کشورهای ستمگر می ستاییم و به این افتخار می کنیم که ای کاش ما هم رهبرانی مثل رهبران شما داشتیم. خب آیا امام یا مقام معظم رهبری و غیره در برابر آمریکا اینطور می خروشد؟ آیا این نظر شخصی خودشه یا برگرفته از سخن امیرالمومنینه؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا هست، لا ار الموت الا سعاده هست. وقتی به امیرالمومنین سلام الله علیه میگن آقا بیا شما با معاویه بساز، حالا برای مصلحتی چند سباهی این رو سر کار بگذار بعدن عزل کن، حضرت فرمود هرگز من نمیخوام با ظلم به پیروزی برسم، با گناه نمیخوام به موفقیت برسم. نیامد بگه حالا فعلا آقای معاویه کت خداست، بیایم با کت خدا بسازیم و بعد خلاصه دیگه سایر آقایان هم زیر پوشش کت خدا هستن، اون اگر زیر کمندمان آورده اون یکی هم بخواهند آمد. نه، 18 ماه علی با معاویه جنگید، همون کونا لظالم خصم، چون معاویه را ظالم می دانن. طلحه و زبیر آمدن در بصره فتنه ایجاد کردن، امیرالمومنین آمد با اونا مبارزه کرد، حساب نکرد عایشه همسر پیغمبره، طلحه و زبیر سابقه درخشانی در تاریخ اسلام دارن. نه، وقتی میبینه دارد ظلم میکنه و جنایت میکنه و میاد بیت المال بصره را به سرقت میبره، بین یاران خودش تقسیم میکنه، حاکم بصره را از بصره اخراج میکنه، کتک میزنه، حتی موی صورتش را میکنه، که وقتی حاکم بصره خدمت حضرت امیر آمد، منصوب به علیس، یا علی در راه شما ما ریش همون را هم فدا دادیم، یعنی یک دونه مو رو صورت حاکم نخود، امیر المومنین میاد میجنگه. امروز نتیجه اعتقاد به امیرالمؤمنین، نتیجه اعتقاد به خلافت علی، نتیجه اعتقاد به امامت علی، اطاعت از سخنان امیرالمؤمنینه، اطاعت از دستورات امیرالمؤمنینه. یکی از دستورات امیرالمؤمنینم این هست که ما باید چیکار کنیم؟ با ظالم و ستمگر با تمام توان مبارزه کنیم، از مظلوم دفاع کنیم. خب شما ببینید این همه کشورهای اسلامی، تنها کشوری که از فلسطین داره حمایت میکنه در کره زمین ایرانه، با اینکه هم مذهبم نیستم. خب چرا؟ چون علی فرمود ولی المظلوم اونا، همواره از مظلوم حمایت کنیم. ولذا این افراد که میگن حالا بحث خلافت علی بحث تاریخی است، مطرح کردنش الان دیگه فایده ندارد، اختلاف درست میکند، چنین چنان میکند، اینها نیست. اینها ظاهرا از معارف دینی اطلاعی ندارن، خبر ندارن، فقط تصور میکنن که آقا بحث اختلاف شیعه سنی در این است، آقا من معتقد باشم علی خلیفه است یا ابوبکر خلیفه است. نه، بس سر این است که آیا اون اسلامی که رسول اکرم آورده، اون قرآن توسط چه کسی باید اجرا شود؟ مجری قرآن کیه؟ مجری سنت کیه؟ چه کسی میتواند اون فرامین الهی را اجرا کنه؟ بابا قرآن دیگه با صراحت میگوید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در برابر ظالم شما حق ندارید سر خم کنید، کوچکترین اطاعت کنید. خب این آقا میگه نه، قلوبشون قلوب شیاطین باشه، دستور ضد دینی هم به تو داد، بگو سمعن و طاعتن، دمی دون دینی، دینم فدای جانم باد، دینم فدای دنیایم باد. خب ببینید بحث امامت و خلافت حضرت امیر یک بحث تاریخی که بگیم آقا دیگه تمام شد رفت، نه قضیه این نیست. یکی از نکاتی که هست در اینجا، البته در اینجا حرف خیلی من زیاد دارم ولی من خیلی مختصر کردم این رو، و من چند تا نکته دیگری رو که اهمیت امامت و ولایت، که یکی از این نکات این هست که الان من چند تا نکته را به صورت فهرستوار عرض می کنم، قبلا هم بعضی ها را هم گفتیم. ما شما ببینید بطلان عبادت بدون ولایت ائمه علیهم السلام، الان من اونی که در کتب شیعه است من هیچ کاری ندارم، در کتب اهل سنت مناقب خوارزمی، یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه، کسی به اندازه عمر نوح عبادت کنه. حالا بعضیا میگن عمر نو دوران نبوتش قرآن میگه 950 سال بود، بعضی میگن 1300 1400 تا 2500 سال هم میگن حضرت نو عمر کرده. اگر به اندازه عمر حضرت نو عبادت کنه، مثل کوه احد طلا در راه خدا انفاق کنه و خدا عمر طولانی بده، حج بار پیاده به زیارت خانه خدا بره و بین صفا و مروه کشته شود، مظلومانه ولایت تو را نداشته باشد، بوی بهش را نخواهد شنید. بحث ولایت علی بحث تاریخی نیست. شما وقتی میخوای نماز بخوانی، آیا این نماز تو اون نمازیست که خدا گفته، پیغمبر گفته؟ این وضوی که داری میگیری وضوی پیغمبره، وضوی علیست، یا نه وضوی دیگران هست؟ شما بیارید یک دونه روایت به ما نشان بدید پیغمبر موقع نماز خواندن دست بسته نماز می‌خونده، یک روایت به ما نشان بدید که پیغمبر بسم الله در نمازش نمیگفته. یک روایت به ما نشان بده پیغمبر قنوت نمیگرفته. یک نشان روایت نشان بده پیغمبر حتی در کتابهای خودتون بعد از ورزالن آمین میگفته. یک روایت نشان بده پیغمبر پای خودش رو میشسته. خب ببینید بحث سر اینی که بابا ولایت علی بحث تاریخی نیست، بحثیست که من میخوام دو رکعت نماز صبح بخوانم ببینم آیا این نماز صبح من نمازیست که خدا به پیغمبر گفته یا خلاف اونه. خب اون روز ما نقل کردیم که وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ بصره بعد از تمام شدن جنگ نماز میخواند، همه صحابه گفتن هازا صلاتون ذکرنا صلاتن نصلیها خلف رسول الله، این نماز علی ما را بیاد نماز پشت سر پیغمبر انداخت. یعنی اینها را همه چرا تغییر دادن، سنت پیغمبر رو تغییر دادن، سنت دینی رو تغییر دادن. بحث ولایت علی تاریخیه دیگه، نباید ما مطرح کنیم. این حرف بی اساسه و هیچ وجه من الوجوه قابل قبول نیست. بحث دیگری که من در اینجا میخوام یه مقداری قبلا نگفتم ولی این میخوام، همون دیروز یه مقداری حالم بعد از ظهر خوب بود اینا رو برداشتم یه کمی خلاصه سر سامان دادم این پاورپوینت را، یعنی امروز آمدم مثلا از دوستان سوال کردم که بحث ما چی بود، اینها اصلا یادم رفته بود اصلا این کجا کار کردم. حالا ای حالین شما ببینید ما میخوایم خداشناسی رو یاد بگیریم، آیا خداشناسی را بریم در مکتب علی یاد بگیریم یا در مکتب غیر علی یاد بگیریم؟ اگر من معتقد به خلافت علی نباشم، توحید من آیا اون توحیدی است که پیغمبر آورده، قرآن آورده یا نه؟ آیا اعتقاد من به انبیا همون اعتقادی است که پیغمبر داشته، قرآن معرفی کرده و علی ناشرش بوده؟ خلافتی که من میخوام معتقد باشم اون خلافتی است که پیغمبر معرفی کرده یا نه محصول چند نفر به قول بحث مناظری در صحیفه؟ اصلا فقه در مکتب غیر اهل بیت با فقه در مکتب اهل بیت چه هست؟ در تمام مسائل مثلا من به عنوان نمونه چند تا مورد میارم اینجا شما ببینید. توحید در مکتب اهل بیت، الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، سپاس خدایی که سخنوران از ستودن او عاجزند. خب قرآن میگه لم یکن له کفوا احد لیس کمثله شی، وقتی لیس کمثله شی لم یکن له کفوا احد، ما چگونه بتوانیم او را مدح کنیم؟ و لا یحصا نعمائه العادون، وقتی ما در قرآن در نماز الحمدلله یعنی تمام حمد ها مال اوست، چون تمام نعمت ها مال او هست، چون نعمت های الهی قابل شمارش نیست، با کلمه الف لام استغراق جنسی میاره، تمام حمد ها مال خود، یعنی هر نعمتی در عالم هستی هست مال اوست. الرحمن الرحیم، هر چه در دنیا نعمتی هست چه مؤمن چه غیر مؤمن استفاده میکنه نعمت مادی مال خداست، هر چه نعمت معنوی هست مؤمنین استفاده میکنن مال خداست. ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الهمم، اون خدایی که هر چه همتها برای شما عرض کنم قوی باشن نمی توانن برای صفات خدای عالم برسن، یعنی افکار عمیق ذات او را نمیتواند درک کند. للا یناله غوث الفتن، قواسان دریای علوم الهی نمیتونن به حقیقت خدا برسن. الذی لیس لصفتی حد محدود ولا نعت موجود ولا. خب ببینید این هست، سبحان من لیس کمثله شیء. اون از امیر المؤمنین، از آقا امام رضا سلام الله علیه، از آقا امام عسکری سلام الله علیه، از آقا امام باقر سلام الله علیه. کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. هر چی که بخواید از خدای عالم تصور بکنید، هر چه، این مخلوق ذهن شما هست، اون خدا نیست و به خود شما برمیگردن. حتی مورچه ها هم تصور میکنن خدای عالم دارای دوتا شاخ، چون دوتا شاخ برای اونها مایه کماله. ما هم میگیم آقا سبحان الله، تعبیری دارد مرحوم، برای شما عرض کنم، مجتهد امینی، خانم مجتهده امینی، به تفسیر قرآنی دارد در اونجا در شرح حال تسبیحات اربعه، یک جمله قشنگی داره، خیلی جمله قشنگی، اگر عزیزان داشته باشن در تسبیحات اربعه، که میگن حالا ابتدایی ترین توجیه را ایشون کرده، ما میگیم سبحان الله یعنی خدایی که از تمام عیبها مبرا هست، والحمدلله تمام کمالات را دارد، ولا اله الا الله این خدایی که همه کمالات را دارد، از همه نقایص مبرا هست، فقط خداست. بعد میگیم والله اکبر، خدایا اینی که من گفتم از همه عیبه ها مبرا هستی، همه کمالات را داری، اون عیبه هایی که من عیب میشمارم، اون کمالاتی که من کمالات میشمارم تو داری، تو خیلی بالاتر از این هستی، فراتر از این هستی. خب شما ببینید این چقدر زیباست، چقدر لذت بخشه. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، خدایی که از همه عیبه ها مبراست، همه کمالات را دارد، و همچه فردی فقط یک شخص از اون هم خداست. بعد میگیم الله اکبر، اینی که من گفتم این با توجه به درک ذهن من بود، خدایا تو فراتر از ذهن من هستی، تو فراتر از این هستی که من بخواهم بازم. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. اینا همه اون مثل مورچه که میاد میگه داشتن شاخ کماله، ما میگیم ما تمام کمالاتی که من به ذهنم میاد کماله همه را تو داری، ولی من نمیدانم اون کمالاتی که تو داری چه هست. اون کمالات که من کمال میشمارم میگم تو داری اون را، تو فراتر از این هستی. من به عزیزان توصیه میکنم اگر بتونن هر روز در میان مناجات خمس اشعر، آخر از دهم یازدهم مناجات عارفین، این رو اگر یه مقداری دقت کنن هر روز بعد از هر نماز، اگر نتونستن حداقل بعد از نماز صبح بردارن بخونن، من به نظرم خیلی یک دنیا معارف در اونجا خابیده. الان خدمت عزیزان من عرض کنم مناجات آر مناجات دوازدهم هست، اصلا اونجا آقا امام سجاد قوقا کرده. من که خدا میدانه وقتی میخوانم روحم به پرواز در میاد، احساسم در ملکوت اعلا دارم پرواز میکنم. الهی قصرت الالسن ان بلوغ سنائک کما یلیق به جلالک، و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر. بعد ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. تا یک سری چیزهایی از خدای عالم میخواد اینجا که اصلا به عقل ما نمیاد همچه حاجتی از خدا بخواهیم. ما تصور میکنیم که اگر گفتیم خدایا دنیای ما را آباد کن، آخرت ما را آباد کن، آیا ما را اهل بهشت قرار بده، اینها مثلا دیگه چیزهای خوبیه، ما را در کارهامون موفق بکن. اصلا شما ببین آقا امام سجاد از خدا چی میخواد؟ اونها در چه دنیایی زندگی میکردن؟ سخن گفتن اونها با خدای عالم چطوری بوده؟ ما سخن گفتنمون با خدا چگونه هست؟ من این رو توصیه میکنم عزیزان، این مناجات 15، مناجات 12، مناجات عارفین را خوب بخونن. در منبر و غیره بودن، البته بعضی از مطالبش برای عموم مردم قابل درک شاید نباشه، ولی بعضی از چیزاش خیلی زیباست. میشه اینها را با 4 مثال، داستان، 4 شعر جا انداخت و واقعا آدم لذت میبره. وقتی آدم میخوانه تمام رگها و پوست و استخوان آدم به حرکت در میاد. اینها بودن خدا را شناخته بودن و خدا را برای ما معرفی کردن. این توحید در مکتب اهل بیته. حالا اگر ما مکتب اهل بیت رو کنار بگذاریم، خب بفرمایید آقای ابن تیمیه میگه خب خدا چیه؟ یه خدا، حالا اگر این چیزها رو بیاره خیلی خوب آمد الحمدلله. ببینید یا نستجیر بالله از پیغمبر نقل میکنه، من دیدم خدا را جوان بود، امرد بود، یه خدای عالم مو در صورتش نبوده و لهو وفرتون جعد کتد، میگه موهاشم خیلی فرفری بود. اینی که میرن تو بعضی از آرایشگاه بعضی از خانمها یا بعضی از مردم عادت کردن موهاشون رو یه حالت فرفری میزنند و خلاصه یه مقداری خوشگل بشن، میگه خدای عالم رو من دیدم هنوز موی صورت نداشت و دارای موهای برای شما هستم سر موی سرشم چیه فرفری بود، در یک روضه خضرا باغ خیلی زیبای سبز داشت اونجا قدم میزد. خب شما ببینید این توحید غیر اهل بیت، اونم توحید اهل بیت بوده. حتی بعضیا میگه و من لم یؤمن به حدیث اکرفه و زندی، میگه اگر کسی به این روایت که میگه خدا امرت بوده جا شاب بونجو از اون فی صوبه این خزرجین، اگر کسی به این عقیده نداشته باشه چیه؟ زندیقه. یا در مجموع فتاواش میاد میگه یا خدای عالم، بله میگه وقتی که می نشیند بله باید یکون العرش اعظم من الرب و اکبر و هازا باطل مخالف للکتاب و سنه. میگه اگر کسی بیاد عرش از خدا بزرگتر هست این باطله، مخالف کتاب سنته. چرا؟ چون خدا بزرگه، اگر بنا باشه روی عرش که میشینه، روی اون منبر صندلی که میشینه صندلی بزرگتر از خدا باشه، پس معلوم میشه یه چیزی بزرگتر از خدا هست. ما میگیم الله اکبر من کل شیئن، پس اون صندلی که خدای عالم روش میشینه، اون عرشی که خدای عالم روش میشینه باید حتما کوچک باشه، خدای عالم یه مقداری بزرگتر از او باشه. و جالبم این هست بر این که میگه وقتی خدای عالم روی اون عرش میشینه به قدری خدا ماشاءالله هزار ماشاءالله سنگین هست، این عرش از شدت سنگینی خدای عالم چکار میکنه؟ ناله میکنه، زجه میکنه، مثل این شتر تازه‌ای که شتر بچه‌ای که میخوان سوارشن، خب احساس سنگینی تا به حال نکرده، اولین بار دارن سوار میشن، شروع میکنه جیغ داد کشیدن. عرش الهی هم وقتی خدا میشینه روش چیه؟ که رحل الجدید و راکبه میاد چیز میکنه. یا نه اصلا خدای عالم عرش میشینه، از هر طرف چهار انگوش خدای عالم از عرش بزرگتره. چون اگر بنا باشه خدا از عرش بزرگتر نباشه، ما از کجا عظمت خدا را بفهمیم؟ بعد میگه در عرش یه جای خالی هم هست. اون جای خالی بس چیه؟ یه وهو موضع جلوس محمد. خدای عالم یه جای خالی هم در عرش گذاشته، خودش میاد کنار، یعنی از یک طرف چهار انگوش، یک هشت انگوشت هم میاد کنارتر میشینه، یک طرف عرش را هم، یعنی نستجیر بالله، یک ران خدا، نصف خدا روی عرش، نصفش هم رو هوا، اون نصف دیگرش هم گذاشته چکار کنه؟ رسول اکرم بیاد اونجا بنشینه. خب ببینید بابا، این کتاب نمی خلافت علی تاریخی تمام شد رفت، این اصلا نمیفهمه. اصلا ما بگیم اولائک کل انعام، به انعام توهینه، بل هم ازل باید درباره اینها گفت. یا تعبیر داره ابن عربی ناصبی، ابوبکر ابن عربی، خب شما ببینید، میگه ابو یعلا بزرگ حنبلی هاست، میگه آقا وقتی خدا را میخواد توصیف کنید فقط دو تا چیز بگید خدا نیست، نداره، یکی ریش نداره، یکی هم عورت نداره، ما بقیه هر چی بخواید خدا داره. خب ببینید، اینو شما بگذارید کنار اون توحیدی که ما از امیر المومنین امام سجاد نقل کردیم، این مناجات دوازدهم، مناجات خمس عشر، شما ببینید تفاوت چیه. این واقعا به این شکلیست، یعنی بحث خلافت علی یک بحث تاریخیست و بحث‌های دیگری. خدای عالم مریض میشه، چشماش درد میکنه، ملائکه به عیادتش میرن. خدای عالم به اندازه ایست که اگر میتونه بر بالای پر مگس هم بنشینه، اشکالی نداره. اصلا خدای عالم دوی میدانی دارد با ملائکه، خلاصه مسابقه میده، ورزش دوی میدانی دارد. خدا اولاغ سواره، سوار اولاغ میشه، از اون بالا میاد پایین، ببینی که خلاصه مردم چه حاجتی داره، حاجتشون بده برگرده. خدای عالم در ایام حج سوار شتر میشه، میخواد بیاد رنج سنگ جمره کنه برگرده، حوصله نداره پیاده بیاد، سوار شتر میشه، میاد رنج جمره میکنه برمیگرده. عبارتی دارد من حاضر سنت، بعضی از علما نقل میکنه که میگه یک روزی یکی از این علما از نفت فروشی دم درشون بود، اومد نفت بخره، دید که شاگردیشون یه مقداری صورت زیبایی داره. بعد این نفت فروش خب علاقه داشت به این عالم، تصور کرد که مثلا طمعی در این سر بچه داره. غروب آمد، گفت آقا من دیدم امروز شما به این شاگرد من خیلی زل شده بودی، نگاه میکردی، من تصور کردم که خلاصه شما مثلا طمع داری در این، فعلا امشب در خدمت شما باشه. گفت نه، من وقتی نگاه کردم به این پسر بچه یاد خدا افتادم، دیدم این صورتش مو نداره، بیاد این افتادم خدای عالم هم چیه؟ مو ندارد. ولذا این حرف نگاه کردن من به این برای شما عرض کنم چیز، شاگرد شما خلاصه توهمت انه الله تعالی. این نفت فروش گفت ما انا فیه من النفات اجم اجود مما انت علیه من الزهد ما هذا المغلا خاک تو سرت. من ما نفت فروشیم هزار شرافت دارم از تو با این زهد علمت که داری چیز میکن. خب این توحید غیر مکتب امیر المؤمنینه. حالا انشالله بحثای دیگر داریم که انشالله ما روزهای دیگر در خدمت دوستانمون هستیم انشالله. بله این رو بزنیم بعد بیاییم اینجا رو باز کنیم ببینیم دوستان فرمایششون چی هست. ما هم به همه عزیزان علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، مخصوصا جناب آقای صالحی بزرگوار که با اون خلاصه سن بزرگشون ماشاءالله همتی کردن خلاصه در چیز آوردن. البته حضرت عالی پیامی که داده بودید من جواب دادم خدمتتون در اسمس فرمایش که داشتید. بله من به کلاس آنلاین خیلی وارد نیستم، از کجا صفحه سایت درس رو گوش کنم؟ والا من دیگه نمیدانم، باید این دوستان که بارگذاری میکنن اینها محصول نمیدانم به چه نحوی هست. تو سایت میگذارن مثلا برای بله میگن صوت و تصویر استاد موجود نیست در سایت، یعنی میگذارن. حالا یه مداره دیر زود داره ولی سوخت سوز ندارد. آقا شام خسته نباشید. بله بهرام معبدی، پس چیکار کنیم دیگه؟ والا دیگه نمیدانم دیگه چی بوده قضیهش. معمولا ما برای که دیگه همه دوستانم بتونن بیان، ما دیگه یک 7-8 دقیقه دیگه مجموعاً الان امروز 34 نفر ما در خدمتشون هستیم. بله ما دیگه تقریبا بعضی وقتا 4-5 دقیقه ما معطل میکنیم که دوستان دیگری هم که دیگه رفتن وضو بگیرند اینها خلاصه، یا بعضی وقتا با بچه ها بازی میکنند، با مادر بچه ها بازی میکنند، دیگه فرصتی کنند که خلاصه خودشون رو به کامپیوتر برسانند یا گوشی خلوتی پیدا کنند. بله بله لطفا زمان که کلاس شروع شد چیزی تایپ نکنید، ممنون. بعد تایپ هم بکنن من نمیبینم، من فقط صفحه مانیتور رو میبینم. این فرمایشون رو تایپ میکنم بعدا میبینم، اینها رو مسئله ای نیست. ولی اگر بحثی مربوط به بحث باشه تایپ کنن، دوستان فنی کنار من نشستن اینجا و اینها میتونن به من برسانن و من این دو تا یعنی سه تا کامپیوتر ما جلومون هست، یک کامپیوتر تصویر ما رو منعکس میکنه، یک کامپیوتر از فایل های ما رو منعکس میکنه، یک کامپیوتر هم این عزیزمون مسئول فنی مؤسسه در خدمتشون هستیم. سوالات شما رو اگر مربوط به بحث باشد بله اینها را چک میکنیم. پس حضور غیاب آقایان چطور میشه؟ حضور غیاب دیگه با جناب آقای چیز هست دیگه قدیریان هست، اونا شده خیلی زیاد ما تو جریانش من نیستم دیگه. وقتی که من اولاً برای اینکه خود نرم افزار حضور غیاب ها رو مشخص میکنه، یعنی افرادی که آمدن اینها در اینجا ثبت میشه. دوستان من به کلاس آنلاین خیلی وارد نیستن، از کجا صفحه سایت درس رو گوش کنیم؟ همون سایت ولی عصر، سایت ولی از هم بحث فکر مقارن. درس هر روز در ایتا هم میتونید قرار بدید. حالا ما درخواست میکنیم اگر بتونن قرار بدن خیلی خوبه. بله ایتا یه برنامه خلاصه علیه السلامی نیست، هنوز به اندازه گرد و غبار واتساب هم نرسیدن، این همه پول گرفتن از بیت المال و غیره. من که خودم بخوام با ایتا کار کنم با هزار یک مشکل مواجه شم، شاید من بلد نیستم. دوستان کلاس آنلاین وارد از کجای صفحه سایت درس بیرن؟ همون قسمت فقه مقارن، اونجا دوستان بیان همون قسمتی الان من سایت بیارم میاد میاره
شما نبستیس کنید اول.
بله بله الان شما سایت ولیعصر رو برید باز بفرمایید، این قسمت فارسی را که میزنید این قسمت کجا میذاره شما فکر مگارنتون رو؟ بله. میاد پایین، میاد پایین، بیاین پایین، 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 خارج کلام مقارن.
این تازه گذاشتن.
اینو گذاشتن. اگر امیر خلیفه میشد چی میشد؟ این دیگه بلا فاصله دو تا جلسه ما داشتیم هر دو را گذاشتن اینجا دیگه. دیگه خیلی زیاد دیگه نباید آقایان سختگیری بفرمایند دیگه. خب الان همین هست دیگه.
بله
بله. بله دوستان و کلاس آنلاین در سیاست اعتماد منظور آوردن صوت تصویر استاد و حاضرین حاضری خوردن بود. اینا رو دیگه آقای قدیریان خودشون درست میکنن. دیگه خیلی زیاد نگران نباشید. درس استاد تا کی ادامه دارد؟ تا منم حوزه نظرشون چیه؟ ظاهرا دیگه این هفته آخرین هفته باشه دیگه، میمونه ان شاء الله برای اول ان شاء الله مهر ان شاء الله، یعنی بعد از حالا قبل از محرم بینیم درس حوزه شروع شد که ما هستیم در خدمتون، نشد بعد از عاشورا انشالله. منظور آوردن صوت و تصویر استاد و حاضرین خوردن بوده. بله برای شما عرض کنم صوت تصویر باز در ساحل دریا اینترنت خود جنس صدا و تصویر مشکل نداره. نه مال ما مشکل نداره آقا، مال شما مشکل داره، خدا خیرتون بده. مشکل مال خود شماست. ما الان اینجا با البته نه محبت کنید آتون اینترنت ما را صورت کابلی کنید. کابلی یه مدار قوی تر میشه، چون الان ما داریم از چیز میگیریم وای فای میگیریم، یه مدار شاید قوی تر باشه. توحید وهابیت جای جمع شده کتابی من ندیدم، ولی ما در این کتاب وهابیت از منظر عقل شر اونجا 140 صفحه توحید وهابیت رو آوردیم. به اندازه که شما خواهد بحث مناظره کنید اونجا هست. با استفاده از گروه جهادی حماس آنها و چه منطقه مقابل دشمنان مبارزه می کنند. ببینید اینها الان دارن مبارزه می کنند عمدتاً از همون روز اول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از همون اوائلی که چیز رو قصف کردن آمدن مباحثی رو مطرح کردن و دیدن دارن تمام زندگیشون به باد رفت. و خب اینها مبارزه هم می کنن، مبارزه با حاکم اسلامی نمی کنند. روایتی که اینها آوردن این هست که اگر حاکم اسلامی ظالم هم بود با او کنار بیایید. حاکم اسلامی ظلم کرد، نام اگرم مبارزه می کنن با حاکم غیر اسلامیه. بله چون کرونا کلاس ها تعطیل زیاد داشته لذا اگر مشکلی نیست حالا ببینیم که چه کار میشه کرد. خب مسئله این است که ما خودمونم الان خیلی حالمون الحمدلله از دیروز بهتر شدم من و ما هم خب یه مقدار تعمیر منزل مجبور بودیم هر روز خلاصه یکی دو مرتبه می آمدیم سر می زدیم اینجا، خلاصه انواع و اقسام بنا و کارگر و غیره بوده. خلاصه ما هم از این کرونا خیلی بی نصیب نبودیم. حالا دوباره بازم پریشب رفتیم آزمایش اینا، حالا امروز بناست دوباره نتیجه آزمایش ها را بدم. با خودمانم الان خدمت شما هستم، تمام بدنم خسته هست خیلی زیاد. خلاصه دعا بفرمایید انشالله. بله بله استاد شبکه ولیعصر برنامه جدید از اول ذکر کرده انشاءالله بناسی برنامه جدیدی ما انشاءالله به حول قوه الهی شروع کنیم در اونجا با همراهی اساتید مساجد های ابوالقاسمی آقای یزدانی و دوستان دیگر که انشاءالله الان در این 5-6 ماه الحق و الانصاف وهابی ها خیلی بی‌حیایی کردن. من دیروز یکی از عزیزان چند تا کلیپی فرستاده بود از جدیدترین شبهات وهابیت در همین شبکه کلمه خواندم، قلبم واقعا به درد آمد. حالا قبلا یه شبکه بود جواب میداد، الان خب اونم دیگه تقریبا دیگه بی خاصیت شده خیلی زیاد. حالا ما کاری نداریم، صلاح مصلحت خیش خسروان دانن، به ما مربوط نیست. ولی الان با این وضع یا مثلا یه آقا طلبه‌ای که هستن مشخصی از الفبای مناظره وارد نیست، میاد میره با هاشمی که خب استاد، یعنی شاید قهارترین نفریست در مغالطه، شروع میکنه با او بحث مناظره کردن و مشخص تمام مطالب، کامپیوتر هم جلوش نیست، داره از موبایل روایت ها رو میخواد بخونه. خب اینطور عزیزان نوشتم دارم کارشناس نمیدونم علوم اسلامی و شیعه و کارشناسی، اینها واقعا این عزیزان من که واقعا مسلط نیستن. آقا امام عسکری فرمود فذلک حرام علی شیعتنا، کسی که به مناظره وارد نیست، به مکتب اونها وارد نیست، به مرام اونها وارد نیست، رفتن جز آبروریزی چیز دیگری ندارد. الان تکه های مناظرهشون رو هر روز دارن پخش میکنن به نام روحانیت، به نام مرجعیت، به نام شیعه. خب بابا جان کی به شما گفته که پاشی بری اونجا اینطور مناظره کنی؟ یا حداقل با کسانی که در این زمینه سابقه دارن، قیده دارن، چند سالی کار کردن، با اینها یه مداری مشورت بکن. رفتی اونجا این شروع میکنه هاشمی در یک دقیقه 20 تا شبهه مطرح میکنه، شما همون یک عبارت رو شروع میکنی، شما میخوای حرف بزنی اجازه نمیدی حرف بزنی، اینقدر هم مردانگی نداره که با تو خفه شو بزن من حرفم رو بزنم بعدن حرف من رو قطع نکن. خب من دوست داشت نگاه کردم خیلی ناراحت شدم و الان خیلی از عزیزان حوزویان من اساتید از این برادر بزرگواری که رفته، البته در حدی خوب بوده، یعنی مثلا شاید 50% 40% مطالبشون مطالب درستیه، ولی خب مطالب درست یک چیزیه، مطالب درست را درست بیان کردن، سر جایش بیان کردن و چگونه بیان کردن یک بحث دیگریه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.